أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوتا روایت رو صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نقل کردن. در مورد اینکه ظهور دارد این روایت ها در امام خاص، چند تا مطلب رو پیرامون حدیث نقل کردن. و حدیث دومش این بود، صحیحه زراره بود یا مصححه بگیم، مصححه زراره از عبدالملک بود، از امام سوال کرد. یعنی اول امام فرمودن مثل که یهلک و ولم یصل فریضتن فرضها الله. خب یه تهدیدی است امام به عبدالملک کردن. وقتی که تهدیدش میکنن، فرمودن که عبدالملک از یه طرف احساس کرد نمیتونه نماز جمعه رو اقامه بکنه چون امام خاص لازم داره، و امام خاص نه خود امام باقر علیه السلام می ایستن نماز جمعه بخونن نه کسی رو نصب میکنن، اما از اون طرف هم امام دارن توبیخش میکنن، تهدیدش میکنن که تو هلاک میشی، چرا واجب رو ادا نمی کنی؟ چون بین محظور این قرار گرفت، گفت کیف اصنع، کاری به جواب امام بعدش نداریم. اما خود این سوالی که در ذهن عبدالملک اومد کاشف از وجود مانع است. یه مانعی بود از اقامه فریضه، لذا گفت چه کنن. وقت جوابی که امام دادن صلو جماعتن بود. حالا صلو جماعتن یه معناش اینه که من اذن میدم که خداتون بایستی جماعتن بخونید، که مجدداً اذن خاص میشه و تأیید میکنه ذهن عبدالملک رو، چون ذهن اونم همین بود که امام خاص باید باشه. احتمالاً میدیم صلو جماعتاً دارن میگن که شرط نیست، مثل نماز صبح که جماعتاً میخونید نماز جمعه رو وایسید بخونید. اینم یک احتماله. احتمال سوم اینه که صلو جماعتن معهم، که در این صورت تقیه میشه. به تقیه که میرسه چند تا مطلب رو صاحب جواهر بیان میکنه. اینا برای اینکه ذهن ما رو تقویت بکنه خوبه. میگن احتمال تقیه رو ممکنه دفعش بکنه. از یه طرف میگه احتمال از تقیتن، میگن برو بخون با عامه. از طرف دیگه میگیم نه، تقیتن امام نفرموده. دلیلش اینه که شرعیت ندارد کسی برد اقتدا بکنه به اونها و بعد بگید من تقیتا رفتم جلو. دلیل این که شرعیت هم نداره اینه که ما تو روایات داریم که اگه پشت سر اونها خوندید قرائت بکنید، خودتون هم دو سوره رو بخونید. خوندن هم دو سوره یعنی فرادا، در حالی که نماز جمعه شرطش اقتداست، مثل نماز صبح و ظهر نیست. نماز صبح من میتونم پشت سر مخالفین بایستم، اما حمد و سوره ما بخونم اقتدا نکنم، خودم فرادا میخونم، فقط جوری میخونم که همراه امام جماعت رکوع و سجود انجام بده، چون شرط نماز صبح اقتدا کردن که نیست که. فرادا هم انسان میتونه نماز صبحش رو بخونه، ولیکن نماز جمعه شرطش اقتدا کردنه. بنابراین مشکل پیدا میکنه. خب اون روایتی که اینو میگه داره میگه، میخوام دلیل بیاریم برای اینکه شرعیت نداره نماز جمعه را انسان پشت سر اینا اقتدا بکنه. پس دقت کنید، اول گفتیم شاید روایت داره به عبدالملک میگه که برو اقتدا بکن به عامه از باب تقیه، اما الان داریم رد میکنیم میگیم تقیه در نماز جمعه وجود نداره به دلیل اینکه باید اقتدا بکنه تو نماز جمعه، اما روایت داره که اگر پشت سر مخالفین خوندی حمد و سوره تو بخون. خب حمد و سوره تو بخون با نمازهای یومیه سازگاری داره، چون نمازهای یومیه شرط صحتش اقتدا کردن نیست. میتونه انسان بیسته نماز مغرب پشت سر مخالفین بخونه، همچه که داره اون حمد و سوره میخونه، اینم فرادا حمد و سورهشو بخونه، هم تقیه دارد میکنه، همراه اونا دارد میخونه و هم اقتدا نکرد. روایت میگه بخون حمد و سوره. خب تو نماز جمعه من چیکار بکنم؟ وایسم پشت سرش حمد و سوره بخونم؟ و اگه بخونم که نماز جمعه نیست که. این ایراد و صاحب جواهر گرفتن، ولی که میشد از این ایراد جواب داد، و اینه که نمازی که دارت میخونه نماز جمعه محسوب نشه، حمد و سورهشو بخونه یا نخونه، میخونه حمد و سورهشو از باب این که اقتدا نکرده، اما بعد اکتفا نکند به این نماز. این دیگه تو روایت نیمده اکتفا نکنه، اینم راه که بسته نیست برای شخص که فعلا ایستاده پشت سر اینها میخونه اقتدا نمیکنه، اما چون نماز دو رکعتی خونده بعدا میره این نماز چهار رکعت ظهر میخونه. خیلی ها این کارو میکنن الانش، منتها خلاف ظاهر حدیثه. ظاهر حدیث که میگه بخون حمد و سوره تا، ظاهرش اینه که به این نماز میخواد اکتفا بکنه، نه اینکه بعد بره دوره بخونه. باز روایت دیگری هم داریم که مشروعیت نداره اقتدا کردن نماز جمعه به مخالفین. روایتیست که میگه وقتی خوندی دو رکعت را بلند شو دو رکعت دیگه اضافه کن، یعنی چهار رکعت بخون. این دیگه خیلی واضحه که اصلا نماز جمعه نخونده، از اول نماز ظهر وایساده خونده، به طوری که روایت میگه بعد دو رکعت اضافه کن تو نماز ظهر باشه. این معناش اینه که اصلا نماز جمعه نخونده و اکتفا نباید بکنه به اقتدا کردن. این دوتا روایت، چه اون که میگه حمد و سوره تو بخون، چه این که میگه دو رکعت اضافه کن، دلیل بر اینه که مشروعیت ندارد اقتدا کردن تو نماز جمعه. و با این دوتا نکته میخوایم بگیم که پس اون احتمال سومی که در روایت عبدالملک دادیم اینو میخوام ردش کنه، بگیم نه امام به عبدالملک نگفتن تقیتن برو اقتدا بکن. میمونه دو تا احتمالی که یک و دو بود، یا امام دارن به عبدالملک میگن که سلو جماعتن، من عز میدم به خود شما دو نفر که هر کدوم میخواید بایستید جلو، میشه اذن خاص و برید نماز جمعه رو بخونید، و یا اینکه میخوان شرط رو اصلا بردارن و میگن تعیین لازم نیست و مثل نمازهای یومیه هر کی جلو ایستاد میتونه نماز جمعه رو بخونه، هیچی روایت هر دو وجه رو پیدا میکنه. منتها صاحب جواهر یک اضطرابی تو عبارتاشون هست، اینو دقت داشته باشید. من این چند روز گذشته هم اگر زودتر گفته بودن بهتر بود. ایشون تو بحث امام خاص دارن صحبت میکنن، لابلای کلماتشون ای وجوب عینی رو یه مرتبه مطرح میکنن، یه جولانی تو ذهن ایشون هست که آخرش ما نمیدونیم کدوم مطلب ایشون میخوان اثبات بکنن. اینا دو مطلبه، ظاهرن اشتباهی که در ذهن مبارک ایشون هست اینه که اینا یکیش میدونن، یعنی اونایی که واجب عینی میدانن میگویند که باید امام خاص نباشه تا همیشه وایسن بخونه نماز جمعه رو، اینا رو یکیش میدونن، لذا تو این جاها یه مرتبه میبینید که دو گونه برداشت میکنن. عبارت ایشون اگه نگاه بکنید تا یه شاخه قابل اثباتیست میپنن رو اون شاخه، میدن این شاخه دارد میشکند دیگه نمیشه روش بایستن، میرن رو شاخه دو بود. بینید الان تو همینجا روایت عبدالملک هم میگه سلو جماعتن، ما میخوایم ثابت بکنیم که امام خاص یا اهم از خاص و عام. خب میگیم سلو جماعتن، اگر معناش اینه که دارن به مخاطب میگن من به شما دو نفر عز میدم که امام جمعه باشید، خب میشه اذن خاص، دارم میگن من از حالا به بعد به شما عز میدم، و اگر این نباشه سلو جماعتن میخوام میگن مثل نماز صبح هر کی وایسه جلو وایسه جماعتن بخونه جمعه رو، و شرط نیست، معنیش اینه که امام دیگه امام عامه. تا به اینجا میرسه یه مرتبه میگن پس معلوم شد عبدالملک نماز جمعه نمیخونده، دائما ترک میکرده، پس وجوبه اینی نداره. ببینید یه مرتبه میرن سر وجوب عینی، خب بله وجوب عینی نداشته، این آگاهی ترک میکردن، اما این روایت کجاش گفت امام خاص یا عام دو پهلوه؟ وقتی نمیتونن اثبات کنن میرن سر نکته عینی بودن، میگن چون عینی نیست. ببین عبدالملک ترک میکردست که امام توبیخش کردن، میگن چرا هفته هایی گذشته نمیخوندی، برید بخونید، و مثل که یهلک دارید هلاک میکنید خودتونه. این توبیخ ها دلیل بر اینه که ترک میکرده، ترکش هم دائمی بوده، و امام میگفتن چرا همچی میکنه. خیلی خوب، حالا وقتی میخواد از حالا به بعد بخونه چکا بکنه؟ امام خاص یا عام؟ خب یه بحث دومیه، امام خاص یا عام ولو وجوب عینی باشه. و اگه وجوب عینی شد همین میشه، یعنی همه باید بخوانن. اما قبلا ما یه نکته ای رو گفتیم که این حل همه این مباحث بود، عرض ما این بود که اون مراجعی که واجب عینی میدانن بدون شرط که نمیگن واجب عینیست، خب اونا هم با شرط دارن میگن واجبه. یعنی مثلا تو شهر اصفهان اگر یه کسی مثل فرض کنید مرحوم آقا رحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه، ایشون واجب عینی میدونست، خب یه شخصیت مثل ایشون که واجب عینی میدونن در کنارش اینم بیان میکنن که باید با جماعت خونده بشه و امامش هم باید مشهد باشه، لذا خودشون وای میسادن میخوندن، نه هر کسی وایسه بخونه. در نتیجه این میشه که اگر یه کسانی مقلد خود ایشون باشن واجب عینی بدونن، اما یه هفته معذور باشد امام جمعه از خوندن نباشدش اصلا، حالا مردم چکار بکنن؟ همونه که واجب عین میدونن نماز ظهر میخونن وقتی نباشه، نه اینکه تارک الصلات بشن و نه اینکه با یه امام معمولی وایسن نماز جمعه بخونن. اینه که نگفتن که. و این چیه که ما واجب عینی بودن رو فکر کنیم که معناش اینه که دائما عینی، این میاد تو ذهن بعضی که چون واجب عینی است بس دائما باید بخونن افراد ولو با امام معمولی، با همون که صبح باش نماز خونن، ظهر هم وایسن نماز جمعه باش بخونن. و من بعید میدونم حتی در طول تاریخ یک مجتهد این حرف زده باشه. یعنی یه چیز خیلی واضحی است که مجتهد خب میدونه که شرط هست امام جمعه امام خاص باشه. چنانچه تشبیه کردیم بحثا به عدد برای اینکه خوب نزدیک بشه به ذهن، میگیم اگه کسی که واجب عینیست نمیخواد بگه که ولو با سه نفر وایسید نماز جمعه بخونید، چون واجب عینیست به هر شکلی بود عیناً باید بخونید. اینو که نمیگن، بلکه اون که واجب عینی میدونید عدد رو لازمه صحت نماز میدونه، میگه بعد از که 5 نفر جمع شدن یا 7 نفر جمع شدن حالا عیناً واجبه که نماز جمعه رو بخونید. و اگر جمع نشدن، همین آقایی که میگه واجب عینیست میگه حالا که 3 نفری نماز جمعه نخونید و نماز ظهر رو بخونید. اینو یه بار دیگه هم آقا این گفتن دیگه اصطلاحشون دیگه، این وجوب عینی منظور همون تعیین هست، اما منظورشون عین افراده که همون معنی لغوی میشه، ولی اصطلاح میشه تعیینی. یه ما ذهنمون رو نبرید یه جدیه، فعلا داریم میگیم این وجوب عینی که صاحب جواهر میگن یه اشتباه است که دارد هی برداشت میکنن از وجوب عینی، میخوان میگن امام عام، بعد میگن نه امام خاص باید باشه. چون امام خاص است ببین وجوب عینی ندارد. ببین دائما عبدالملک ترک میکرده، یا اون حدیث قبلی زراره دائما ترک میکرده، چون دائما ترک میکرده امام دارن توبیخش میکنن. و عرض ما اینه که اینا با هم هیچ تلازمی نداره. خب تو ادامه همین بحث باز احتمال تقیه رو صاحب جواهر بیان میکنن، میگن احتمال تقیه وجود دارد. به عبدالملک دارن میگن سلو جماعتن، یعنی وایسا با عامه نماز رو بخون و قرائتن بخون، اینا با هم تنافی نداره. ممکن است ما اینا مشروع بدانیم تقییتنا، بگیم اگر کسی وایساد نماز جمعه رو خوند همراه اونها متابعت در افعال میکنه، یعنی رکوع سجودش رو همراه اونها انجام میده، ولیکن اکتفا به قرائت امام جماعت نمیکنه، بلکه خودش باید تحمل بکنه و خودش باید بخونه، حمل میکنه قرائت رو، یعنی میخونه خود مأموم. نتیجه میشه که چی نیت بکنه. مشکل دوباره این میشه که شرط نماز جمعه جماعت خوندنه و ای کسی فراد خونه اصلا نمازش باطله. وقت جواب میدیم میگیم تقییتا اشکال نداره، میرسیم به تقییه دیگه، میگم اون شرط تو حالت غیر تقییه هست. تو نمازای جمعه معمولی شرط جماعت اونم با اقل 5 نفر یا 7 نفر، اما اگر کسی تو جای گیر کرد که مخالفین میخونن تقییتا اقتدا کرد، در این صورت اقتدا نکنه، یا حالا عوام میگن اقتدا کرد، ما دقت میکنیم میگیم این نه اقتدا کردن نیست، لذا حمد و سوره رو میخونه، فرادا میخونه. اما این نماز جمعه فرادایی است که از باب تقیه اشکالی نداره، میاریمش تو بحث تقیه. و از یه طرف امام دارد میگن سلو جماعتن معهم، از طرف دیگر روایتی داریم که میگه قرائت امام جمعه کافی نیست، شما باید بخونی. جمع بین اینا این میشه که متابعت در افعال میکنه، نمازش هم دو رکعتیه، نیتش هم نماز جمعه هست، اما نماز جمعه اینطوری چون تقیه هست میگه مشکلی نداره. لذا سلو جماعتن این امر امام دلیل بر اجزا میشه، یعنی میگیم آقای مکلف، آقای عبدالملک میتونی به این نمازت اکتفا بکنی، یه نمازه به تعبیر استاد بزرگوارمون فاتح العظمای مظاهری میگفتن نماز جعفر، امام جعفر صادقی، یه همچین اصطلاحی چند سال پیش داشته، یه نماز تقیه ایست اینطوری. من تو خیلی سخت پذیرش چنین نماز اینطوری که از یه طرف فرادا بخونه و نماز جمعه فرادا یه چطوری ما بپذیریم. اگه واقعا دلیل محکمی داشته باشیم تعبدن میپذیریم، اما فعلا دلیل محکم نیست. اینا چیزایی که ظواهر احادیث میخوایم استفاده بکنیم و احتمالات خلافش هست، از اون ور دلیلای محکمی داریم که مثلا گفتیم روایت میگه دو رکعت اضافه کن، اون دو رکعت اضافه رو کن و چطوری معنا کنه. خب اگه واقعا کافی باشه این نماز جمعه دیگه امام نباید بگن دو رکعت اضافه کن، باید بگن همون بله، باید بگیم اونجایی که دو رکعت اضافه میگن بکن، همین نکته که آقا فرمودن اینا صاحب جواب بیان کردن، میگن در جایی است که مضر به تقیه نیست، یعنی تا سلام نماز امام جهان سر دو رکعتی داد، این آقا اگه بلند شد دو رکعت دیگه تسبیحات اربعه بخونه خلاف تقیه نباشه، کسی بهش نگه او تو بس نماز جمعه نمیخونی. اگه این طوری باشه، مثل این که مثلا صفحه آخر وایستده اصلا کسی نمیبینه داره چیکار میکنه، یا مثل این که فرض کنیم بعد از نماز جمعه خود مردم پا میشن نافله میخونن، این آقا هم بلند میشه یعنی داره نافله میخونه به شکل زکسته و چهارشو مثلا داره. خلاصه اونجایی که خلاف تقیه نباشد چارکت بخونه، اما اگر تقیه باشه بگیم همون دو رکعت رو بخونه به شکل نماز جمعه، منتها هم دو سوره که دیگه لازم نیست تقیتا نخونه، که هم دو سوره میتونه دعایسته بخونه، هم دو سوره میگیم بخون و اکتفا هم بکن. هر جا امکان اضافه شدن بود دو رکعت اضافه میکنه. آخرین مطلبی که اینجا صاحب جواب میگن شاید اون روایتی که میگه دو رکعت اضافه کن اصلا مستحبن میگه اضافه کن، اینم یک احتمال. این دیگه صاحب جواب تا کجا رو دارن جلو میرن، میشه رکعت سه و چهار رو بگیم مستحب است اضافه کنی، خیلی احتمالش ضعیفه، اما از این دقت های صاحب جواهریه که انسان واقعا متحیر میمونه که این دقتی که ایشون داشتن رحمت الهی بر ایشون با دارن در واقع ذهن ما رو تقویت میکنن و ذهن خودشون چقدر قوی بوده که همه اینها رو بیان میکنن. پس احتمال اینم هست که اصلا واجب نباشه رکعت سه و چهار رو اضافه بکنی، نتیجه میشه که باز اون روایتی که میگه وایس و پایسرینا بخون میشه تقریبا کافی باشه. من تو هر جا تمکن داری رکعت سه و چهار اضافه کنی مستحب بس اضافه کنی، نه واجب باشه، ولی اکتفا میتونی بکنی به همون دو رکعت. خب اینم یک احتمال. همین روایت رو که میگه بلند شو رکعت سه و چهار رو بخونو، این امرشو حمله بر ندب میکنه تا جمع بشه با اون روایتی که به عبدالملک گفت وایس بخون، آن نگفت رکعت سه و چهار اضافه کن. ما احتمال سوم رو میخوایم تقویت کنیم، احتمال سوم بود که سلو جماعتن معهم تقیتن با اونا بخون، بگم همون کافیه. خب اینا رو میگوین، نتیجه میشد که پس این نماز تقیعی مجزیست. اما بعد میگن لکن الانصاف عدم خلوهی من الاشکال. اگه انصافشو بخوای نگاه بکنی، اون طرف مطلب هم احتمالش وجود دارد که این نماز جمعه کافی نباشه. لذا انصاف یعنی نصف و نصفش کن مطلب ها. نصفشو گفتی مجزیه، نصفش هم بگو نه، و انصافش اینه مشکل خیلی داره. بنابراین نمیشه به این نماز جمعه اینطوری تقیعی، اونم تقیعی که اصلا اقتدا نکرده، هم دو سورهشو خونده، بخوام به این نماز اکتفا بکنی، رکعت 3 و 4 هم نخونده، 3 و 4 هم بگی مستحب بود اضافه کنه، اما واجب نیست. همین دیگه، دیگه نیت میکنه که نماز جمعه فرادا نه اقتدا بکن دیگه. اینا صاحب جواهر نگفتن که یه احتمال دیگه هم بدیم، و اونه که نیت کنه جماعتا اقتدا بکند، اما جماعت که فقط حمد و سوره شو اکتفا نکنه، خودش متحمل حمد و سوره بشود. اینم یه احتمال که شاید امام خواستن این رو بگن، تقیتاً وایسا اقتدا بکن، که در این صورت از یه طرف مسئله حل میشه که نماز جمعه رو داره با جماعت میخونه، چون ما جمعه فراده که نداریم، وایسد اقتدا بکنه. اما در حالی که اقتدا میکنه حمد و سوره رو اکتفا نکند به امام، خودش بخونه. خب این دوره یه مشکل دیگه میشه که پس این چه اقتدایی است؟ تو که داری همه نمازو از الله اکبر تا سلام نمازو داری خودت میخونی، این چه اقتدایی است؟ خلاصه هر کاری بکنیم یک خلاف ظاهری توش هست. بخوایم اقتدا نکنیم، سوال میشه که نماز جمعه فرادا چطوریه؟ بخوایم اقتدا بکنیم میگیم پس چرا امام گفتم دو سوره رو بخون؟ نه، این مثل فرض کنید تسبیحات اربعه است که تو نماز واجبه، اما یکیش واجبه، اون دو و سهش مستحب. اینا اینجا هم اینطوری میگیم اصل نماز واجب بود، نماز ظهر، منتها دو رکعتش حد اقل واجبه، دو رکعت مستحب اضافه کنه، نکنه دم اشکالی نداره. بله تو نماز ظهر است اما مستحبه. نه نه مافزمه نمیگن، احتمال میدهن که امر حمله بر ندبش بکنیم. بگه حمله بر ندب کردیم، یعنی رکعت 3 و 4 ندبن دارد خونده میشه. بگه میخواد نیتم بکنه، نیت ندبی میکنه، منطور ما قصد وجه لازم نمیدونیم. اگه قصد وجه لازم بود تو نماز میگفتیم رکعت 3 و 4 رو باید به نیت ند بخونه، نه به نیت وجه. بله دیگه، نی تو صلوات هم رو امام جماعت میخونه، بعد دیگه ساکت میشینه تا اون سلام بده، سلام که داد یه 10 ثانیه طول میکشه تا اون سلام رو بده، بعد پامشه. خب این هم، اما آخر مطلبشون رو دقت داشته باشی که آخری صاحب جواب گفتن خالی از اشکال نیست. این احتمال سوم هر کارش کردیم به این مشکلاتی برخورد کردیم، اما احتمال یک و دوشو آخرش دادند و ترجیح میدن امامت خاص را. بعد میفرمان که ما میبینیم خود راویان حدیث که مخاطب امام صادق علیه السلام هن، خداشون نماز جمعه رو ترک میکردن، و این ترک روات اوضح و شیئن فیما قلناه. و فیما قلنا چی؟ ما قلنا یعنی همین که گفته امام خاص لازمه، و چون امام خاص نبود اینها نمیخونده، و یا اینکه طبق اضطرابی که تو عبارت جواهره ما قلنا رو بزنیم به وجوب عینی، چون لابلای مطالبشون گفتم گاهی تصریح به این میکنن، نه اینکه من بخوام برداشت بکنم. ما قلنا رو میگن وجوب عینی نیست. یکی از ادله چیز این است که خود رو واد ترک میکردن جمعه رو، پس من چه وجوب عینی نداشت. و عرض ما اینه که اینو دیگه نفرمایید. نید والده الان مجلس هست، کسانی هست که خود صاحب جواهر بعد اسمشون هم میارن، یه فکر کنم یه ما دو ما دیگه لا بلا بحث هم میرسیم، اسم میارن اسم ایشون. حال من سوال من اینه از صاحب جواهر، یه شخصیتی مثل پدر الله مجلسی که میگن واجب عینیست، آیا منظورشون با امام عامه؟ من که 100% احتمالش هم نمیدم که بگیم چون میگید واجب عینیست یعنی رو عین افراد باید حتما ظهر جمعه نماز جمعه بخونن، پس مثل نماز صبح باید امام عام هر کی بود وایسد تا این واجب ادا بشه. این نیست منظور شخصیت ها. یعنی اونایی که میگن واجب عینیست با شرایط میگوید که از جمله شرایط امام خاص. بلکه اینا هی باید تکرار بکنیم و شما هم یه ملاحظه میکنید. یه حدیث دیگه که باز اینجا بله جماعت شرط، اقل فرد شرط، نمیدونم امام جماعت باید عادل باشه، اینا یعنی همه این شرایط هست. حالا کسی گفت واجب عینیست معناش این نیست که بدون شرایط وایسو بخون، نه با تمام شرایط دارن میگن. حالا اگه شرایط نبود خود والد علام مجلسه چی میگن؟ میگن نماز نخونید. وقتی شرایط نیست میگن نماز جمعه نمیتونی بخون، نماز ظهر رو میخونید. لذا گفتیم در قریه ها تو روایت دیدید بعضی میگفت امسار، بعضی ها میگفت قریه. در قریه که معمولا شرایط نیست، امام جمعه وجود ندارد، ظهر جمعه مثلا نماز ظهر میخونه. روایت دیگری که شیخ طوسی در کتاب مصباحشون نقل میکنن، از هشام نقل میکنن. هشام ما خیلی داریم جد تو راویان حدیث، منطقه اینجا هم تو هشام مطلق گفتن. و منظور از هشام کدوم هشام هست؟ عرشبت که معمولا اونجایی که اسم نمیارن اون هشامیست که در روایت دست داشته و اون هشام ابن سالم هست، مورد وثوق هم هست، بنابراین از این جهت اشکالی نداره. چنانچه اگه ما رفتیم هشام در علم کلام رو مطرح کردیم، اون شد هشام ابن حکم، همون شخصیتی است که امام صادق علیه السلام او رو کنار خودشون نشوندن و فوق بقیه اصحاب قرارش دادن و جوانم بود، سن کمی داشت نسبت به بقیه، اما همون کسیه که رفت در کوفه و یا کوفه بود یا بصره اون مناظره رو داشت و اون شخص که معتقد به امام نبود و مجیبش کرد، مقرش کرد به اینکه انسان نمیتونه بدون امام زمان باشه. لذا همچنین که نشسته بود اون آقا یه پیر مردی بود، خیلی هم دور شلوغ بود، اما خب اعتقاد به امام صادق علیه السلام نداشت. هشامی عقب نشسته بود، گفت جناب شیخ من یه سوال دارم. گفت بپرس. گفت چشم داری؟ گفت چه سوالیه میکنه؟ گفت من سوال هم بچه گونه است، همینطوری دیگه چند سوال اینطوری. گفت بپرس گرچه حرفات خیلی زیاد مهم نیست. گفت چشه؟ گفت برو با چشه چکار میکنه؟ گفت میبینم. گوش داری؟ بله. با گوش ها چکار میکنه؟ یکی که گفت دست داری؟ با داری؟ بعد گفت با این چشمت که نگاه میکنی اگر خطا ببینی این خطا را از کجا میفهمی؟ خود چشم که نمیتونه بگه این چرا دیدم صحیح است یا خطیه، حاکمه دیگه باید حکم بکنه. بگه ما رأیته خطاً، اون حاکم کیه؟ گفت عقل منه. میدن به عقل، عقل رو تشخیص میدید که این دیدن صحیح بود یا باطل بود و خطا. گفت پس خدای متعال تو وجود یک انسان دو تا چیز گذاشته، هم چشم گذاشته که ببینه، کنارش یه مدرک گذاشته. گفت بله میدونه. گفت چطور تو جامعه خدای متعال این کار رو نکرده؟ مردم میگن حکم خدا این است، اینه اینه، حالا شما داریم میگه حکم خدا اینه این. اگه خطا بکنن اون حاکم بالاتر کیه؟ گیر افتاد، مجبور بود بگه امام صادق علیه السلام یا بگه نه امام این نیست. و خدامون که تشخیص نمیدیم که. گیر افتاد و گفت شما هشام ابن سالم هستی؟ معلوم بود که اسمش و آوازه این جوان تا کوفه و بصره رفته بود و هشام چون که ترسید بر جان خودش انکار کرد، گفت نه. خلاصه این با پیر مرده بلند شد و هشام از عقب صدای زد، گفت بیا پر منو. گفت چرا تو خودت هم هشام ابن سالم هستی ها، داری انکار میکنه. خیلی هم بهش احترام گذاشتم. بعد که اومد مدینه امام خیلی تمجید کرد، گفتن یا خودت بگو یا من میگم چیکار کردی، و خودش تعریف کرد که چیکار کرد. اینا درس برای من و شما هم هست. ما که طلبه ایم ما باید ولایت رو با یه بیان خوب برای مردم جا بیندازیم، خیلی شیرین. رحم الله امرن احیا امرنا. امام رضا علیه السلام از شیعه خوششون میاد که ولایت رو خیلی خوب جا بندازه، مردم ها عشق ببرزن به ولایت، باید خوب جا بیفته. شیرینیش اگه خوب جا بندازیم، ولایت فقیهش هم همین است که یه جوری جا بندازیم که مردم لذت ببرن، با دلیل اول قانعشون بکنیم عقلشون رو، و بعد توضیح بدیم که خدای متعال نیاز به ولایت دیگران نداره، دا ما نیاز داریم که تحت ولایت یک انسان قرار بگیریم تا او تشخیص بده خطا و صحیح کار ما رو، به ما دستور بده و با راه او جلو بریم. این روایت حالا جالبه که هشام ولو نیامده اسم پدرش، گفتیم منظور هشام ابن سالم، ولی کن قبلش ابن ابی عمیره، ابن ابی عمیر از اصحاب اجماعه و حواسش خیلی جمعه، از هر هشامی که نقل حدیث نمی کنه که. یعنی میتونیم بگیم ابن ابی عمیر از یه هشام دروغ داره نقل حدیث میکنه. این هم بنابراین یک نکته مهم دیگریست که تو این روایت بهش ترجمه میکنیم و میگیم سند خوبه. این حدیث هفت باب دو از ابواب متع، دیگه این تو باب صلات جمعه نیست، ابواب متع کتاب نکاح جلد 14 وسائل هست و این روایت صفحه 443. امام صادق علیه السلام فرمودن انی لأحب للرجل، تو جواهر روایت ها یه تیکاش افتاده و من از رو صاحب وسائل میخونم عبارش، انی لأحب للرجل ان لا یخرج من الدنیا حتی یتمتع ولو مرتن و ان یصلی الجمعه فی جماعته. در کتاب جواهر دارد این و ان یصلی الجمعه فی جماعته ولو مرتن، نمیدونم صاحب جواهر اینا از کجا آوردن. حالا در وسائل دیگه کلمه مره نداره، بنابراین بس یه مقدار متفاوت میشه. امام صادق علیه السلام دارم میفرمان من دوست دارم شخص تا از دنیا نرفته نماز جمعه رو بخونه، منطور صاحب جواهر میگن ولو مره ده، ولو یه بار بخونه. خب ولو یه بار بخونه پس وجوب عینی نداره. حالا ما کلمه مره را حذفش میکنیم طبق وسائل و میگیم امام دارم یا نماز جمعه رو بخون، باز میگیم که وجوب عینی نداره. چرا؟ چون اول حدیث لا احبو داره، این لا احبو سر هر دو جمله میان. دوست دارم 60 ساعت دنیا نرفته نماز جمعه بخونه، حالا کلمه رشن وای داره، اما دوست دارم دیگه وجوب توش نیست. قرینه دیگه هم وجود داره و اونه که این رو کنار متعه گذاشتن، این هم یه قرینه. خب متعه کردن این که واجب که نیست که. خب نماز جمعه هم حالا ولو کلمه رش رو شما حذفش بکنید باز معنیش اینه که دائمی نیست. این هم یک روایت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم.